مالی انشالله هست.
موبایل هم نویز میندازه، لطفا خاموش.
حالا انشالله هفته دیگه بلکه حل بشه مثلا. خب اونجا اگر درست بشه بهتره، هم جاش بهتره دیگه، رو کسی رو قوا نمیسه، هم نزدیکتر.
استاد میکروفون نزدیکتر.
بله بله. خیلی خب، پس بفرما شما مال من همین که صحبت شما بفرما.
دفعه 55. بسم الله الرحمن الرحیم. ابن تیمیه از اندیشمندان مشهور عالم اعتقاد که در نظر مخالفت با فلسفه و جمود بر ظواهر به این وادی خطرناک وارد شده و مرئی بودن خداوند را پذیرفته است. او معتقد است موجود قائم به نفس غیر قابل اشاره حسی و غیر قابل رؤیت وجود خارجی ندارد و بنابراین یک چنین موجودی ساخته و پرداخته ذهن بشر است. ابن تیمیه یک موجود قائم به نفس و غیر قابل اشاره را که نه در داخل عالم و نه در خارج عالم محال و باطل دانسته و این محال بودن را نیز مقتضای عقل به شمار آورده است. آنچه او در اینجا محال و ممتنع دانسته همان چیزی است که حکما آن را واقعی و نفس الامری دانسته و برای اثبات وجودش ادله عقلی محکم و معتبری بیان کرده است.
بله. خب همینطور که دیدید در هر حال اینجا در این کتاب، بسم الله الرحمن الرحیم، ابن تیمیه از این جهت انتخاب شده. خب ابن تیمیه هم فکر زیاد داره، در شیعه و سنی هر دو فرق می‌کنه، ولی این خب سمبوله، یعنی از همه مهمتر. ابن تیمیه در مخالفت با مسائل فلسفی و عقلی و حتی عرفانی شاید نیرومندترین کسی باشه که وارد میدان شده، ولی خب هم فکر و هم پیرو و هم اندیش زیاد داره. از کردم که در شیعه چه درسون، ولی این هم کتاب زیاد نمیشه در این باب، هم از همه محکمتر حرف زده، شجاعانه وارد میدان شده و اصلا دشمن خونین فلسفه است و بنای اون داره که همه فلاسفه حرفشون رو مردود بدونه و حتی منطق رو، حتی منطق هم قبول داره. منطق رو این کتاب داره خیلی بزرگ، رد علی المنطقیه، رد بر منطق داره. از این جهته که این شخص مطرح شده و لا حرفای اینو خیلی دیگه هم اکنون هم میزن. میگه موجود قائم به نفس، خب حکمان یه خداوند قائم به نفس، یعنی قائم به خوده، وابسته نیست، مجرده، نه داخل عالمه نه خارج عالمه، قابل اشاره حسی نیست، مرئی نیست، نمیشه دیدش. میگه هم چیزی معنی نداره، اصلا میگه معنی دار چیزی که نه مرئیه نه قابل اشاره است، قائم به نفسه، هیچ ارتباطی با چی نداره، میگه این بی‌معنیه. حالا ببینیم وقت خدا چه خدایی، حالا بعد میگه، میگه این که حکما میگه معنی نداره، حالا ببینیم خودش چی وقت چی برای خدا چی چه فکر میکنه. ترجیحی
نمیتونم داشت.
بله،
تردیدی نمیتوان داشت که خداوند یک موجود قائم به ذات و غیر قابل اشاره است که در داخل عالم واقع نشده و در خارج عالم نیز قرار نگرفته است. ابن تیمیه چنین موجودی را ساخته ذهن بشر دانسته و تحقق آن را در خارج محال و ممتنع
به این خودش مسئله است. اصلا خود این یه مسئله است که خداوند خب قائم به ذات هست، این شکی نیست. قائم به ذاته یعنی چی؟ یعنی به هیچ چی وابسته نیست، یعنی به هیچ چی وابسته نیست، خودشه، وابستگی مطلقا در ذاتش. این قائم به ذات یعنی، خب حالا یه همچی موجودی که قائم به ذاته در داخل عالمه، مشکله. خب خارج عالمه، پاسخش مشکله. اگه بگه خارج عالمه و داخل نیست، محدودش کرد. اگه بگه خارج و داخل نیست، محدوده. اگه بگه داخله و خارج نیست، بازم محدوده. این برای موجود محدود عیبی نداره، همال داخل عالمه و خارج نیست، داخل این اتاقیم در اون اتاق نیست، مشکلی نیست. هر موجودی محدوده به یه حدودیست، اما خداوند که محدود نیست، حالا کجاست؟ بگیم داخله که محدود میشه، بگیم خارج فقط مطلوب میشه. باید بگیم نه داخل نه خارجه و هم داخل هم خارجه به یه معنی. چیزی که نه داخل نه خارجه هم خارج هم داخل هم خارج هم هست. ابن تیمیه میگه اینه بافتنیه، اینه هم چیزی نیست. همین امروز هم که من حالا نمیخوام جا اسم ببرم که اینا شیعه هم نگه سوان نیستن، اینه دارن میگن. من تو این کتاب هم تو مجله دیدم همین حرف نوشته شده، مجله داره منتشر میشه. من نمیخوام اسم ببرم برای اینکه اینا تحریک نشن. اینا رو هم حالا دارن میگن. شما بخونید.
تحقیقی نمیتوان داشت که خداوند یک موجود قائم به ذات و غیر قابل اشاره است که در داخل عالم واقع نشده و در خارج عالم نیز قرار نگرفته است. ابن تیمیه چنین موجودی را ساخته ذهن بشر دانسته و تحقق آن را در خارج محال و ممتنع به شما را آورده است. منشأ پیدایش این اندیشه چیزی جزئی نیست که او بر ظواهر جمود کرده و در نتیجه نتوانسته از عالم محسوسات که منتهای سیر فکری اشخاص ظاهربین است فراتر رود. درست است که ابن تیمیه با صراحت از جسمانی بودن خداوند سخن نگفته، ولی آنچه در کتاب منهاج و سنت النبویه
بله یکی از کتاب‌های مهمش، خیلی کتاب بزرگی هم هست، اسمش هست منهاج و سنت النبویه، که در واقع این کتاب خود اسمش پیداست که رو سنت حضرت رسول رو روایات بیشتر تکیه میکنه. ضمناً رد کتاب علامه هلی هم هست، یه کتاب داره علامه هلی، مفتاح الفلاح یا مفتاح الشریعه، همچه اسمیست که حالا درست یادم نی، یه همچه اسمیست نزدیک به این، میدونستم حالا شایدم اسمش اینجا بیاد. این کتاب منهاج و سنت النبویه رد کتاب علامه هلی. علامه هلی بنوان شیعی صحبت کرده، این بنوان یه جهل سالن. بله.
ولی آنچه در کتاب منهاج سنت نبویه و برخی از آثار دیگر خود آورده به روشنی بر جسمانی بودن حق تبارک و تعالی دلالت دارد. آنچه به عنوان نمونه از کتاب منهاج سنت ذکر شد به روشنی دلالت دارد بر اینکه ابن تیمیه به جسمانی بودن وجود خداوند و مرئی بودن ذات مقدس او اعتقاد دارد.
ظاهر حرفش اینه، وقتی میگه قائم به ذات نیست و این بافته است، خب شما میگه مرئی نیست و محسوس نمیگه، این بافتنی. خب پس چیه؟ نتیجه حرفش اینه که باید محسوس باشه. حالا شاید عبارات چه نقل کنید. بله بخونید.
این اندیشمند پرکار در جای دیگر کتاب منهاج السنه به بحث و بررسی در باب مسئله جواز رؤیت حق پرداخته و پس از ذکر اقوال و عقاید مختلف در این باب نظریه خود را ابراز داشته. او میگوید کسانی که جواز رؤیت حق را اثبات میکنند، اگرچه ممکن است در برخی از کلمات خود دچار خطا شده باشند، ولی در این حال چه از جهت نقل و چه از جهت عقل به حقیقت نزدیکترند. او سپس به بحث تفصیلی پرداخته و میگوید کلیه اشیا و امور بر دو گونند، برخی از آنها رؤیت میشود و برخی رؤیت نمیشود. آنچه موجب تفاوت میان مرئی و غیر مرئی میشود امری عدمی به شمار نمیآید، زیرا رؤیت امری وجودی است و مرئی نیز در زمره موجودات خواهد بود.
خب میگه که چون منهاج و سنت النبوی است و ظاهره اهل ظاهرشان، ظاهر آیات و ظاهر بعض روایات اینه که خدا را میشه دید، یلاقون ربهم، مثلا در قرآن یلاقون ربهم، ملاقات با خدا. خب این ملاقات با خدا یعنی چی؟ ظاهر قرآن دیگه، با خدا میشه ملاقات کرد، اگه نبینیم میشه جوری باش ملاقات میکنیم. اشاعره هم اینه میگه، خب شما اشعری هم هست، البته اشاعره هم میگه یعنی میشه خدا رو دید، منتش میگن حالا اینجا نمیشه، در قیامت میشه دید. در قیامت میره میبینیمش دیگه، خدا رو ملاقات باش میکنیم یعنی میبینیمش دیگه. از این حرف ها خب مسئله مهمیه، این مسئله است که برای حضرت موسی هم اتفاق افتاده بود بحث به نقل قرآن کریم. یهودی ها البته یهودی هایی میخواستند از موسی که خدا رو به ما نشون بده، و حضرت موسی هم گفت که رب ارنی، خود من ببینم، خدا من خواهم ببینم. در صورت حضرت موسی گفت رب ارنی، حالا مفسرین ما میگن خودش نگفته، چون خب ارنی خدا من خواهم ببینم که حرف پیغمبر نیست، پیغمبر باید حرف درست بزنه، یه پیغمبر باید بدونه که خدا رو نمیشه دید. این چه جوری گفت ارنی؟ تقاضای محال کرد؟ ببینم تقاضای امر محال معقوله یا نه؟ اگه دیدن خدا نامعقوله چجوری پیغمبر تقاضای رؤیت کرد؟ مفسرین میگن خانم تعویله، ایشون اهل تعویل نیست، ایشون تمام اشکالش نیست که تعویل نمیخواد بکنه. مفسرین ما میگن خود حضرت موسی تقاضا نکرد، هی یهودی های ایرادی را میگه، ایراده بنی اسرائیلیه دیگه، ایراده بنی اسرائیل داشتن، این میگفتن که ببین ما میخوام ببین تو ببین تمام ببین. ولی اینم تفسیر جالبی نیست، حالا اونا فضول بودن، اونا ایراده بنی اسرائیل داشت، حضرت موسی چه رو گفت؟ حالا بحث در خود این مسئله است. خب با جواب ما که لن ترانی نمیتونی بزن، لن نگفت لا ترانی، لن نفی ابده، یعنی هرگز نمیتونی بزن، لن ترانی یک عتاب بود. الان ما یه حرف بده میگیم هزارتا لن ترانی گفت، نمیگیم لن ترانی گفت. وقتی میگیم لن ترانی گفت یعنی چی منظورمونه؟ آره، اما خب لنترانی معنی که ما میفهمیم نداره، لنترانی واژه عربی است یعنی هرگز نمیتونی ببینی، اما وقتی میگیم فلانی لنترانی گفت یعنی حرفای بازه. حالا شاید هم مقصود این بوده که این لنترانی که خدا به حضرت موسی گفت یعنی توبیخ توش، یعنی خب چه دایی داره، خب نمیتونی ببینی، شد دیدنی نیستی. اما خب حالا اون تعویل که شما اهلشی یه جاریه، ولیکن انظر الی الجبل که حالا بکنی بکن وقتی مندک شد، ولی خب اونجا فانی شد به رویت، اون رویت رویت فناییست که عرفا میگن، تحویل جاش اینجاست که حالا ما وارد این بحث نمیشه. برصورت میخوام میگم این بحث از وقتا مطرح بوده، اشاعره امام رو همین مسئله تکیه دارن، میگن چون ظاهر آیات و روایات اینه که میشه خدا رو باش ملاقات کرد و دید. حالا اگه شما میگین اینجا نمیشه دید، خب حالا در قیامت میبینیمش ایشون. بحث ایشون هم همینه. حالا بخون
استاد ببخشید، آیا نمیشه استنباط کرد که این که میگه نمیبینی با دیده بصیرت یک زمانی، یعنی زمانش که برای یک زمانی شاید بشه دید؟
با چه با بصیرت رو باید معنی کنیم؟ همین که داره میگیم بصیرت یعنی با این چشم ببینی یا بصیرت؟ بصیرت بصیرت با عقل هم نمیشه دید، ولی با فنا، با مقام فنا است. بله، حتی اون که حضرت موسی اونجا مندک شد، اون جبل هم جبل انیتش، کوه انانیتش فروری، نه کوه صهیون، کوه سینا. کوه سینا هم سر جاش اونجا هست، الان به در فلسطین همون کوه اونجاست. اون کوه وجودش نابود شد، انانیت. وقتی انانیت از بین بره حق دیده میشه، وقتی حق همه چیز. این بحث عرفانی است که ما بارها اشاره کردیم. حالا ایشون همینه میخواد بگه، میگه که اونجا میبینیم.
ابن تیمیه سپس به این نتیجه میرسد که آنچه در تحقق خود به غیر وجود مشروط نیست، برای کامل بودن در هستی شایسته تر خواهد بود و آنچه در هستی کامل تر است برای
این دوباره بخونید ببخشید یه بار
ابن تیمیه سپس به این نتیجه میرسد که آنچه در تحقق خود به غیر وجود مشروط نیست، برای کامل تر بودن در هستی شایسته تر خواهد بود و آنچه در هستی کامل تر است برای معنی بودن شایسته تر است.
ببینید این حرف خیلی مهمه، این جمله توضیح بدم که دقت نشه مفهوم نشه که معنیش چیه. عرض کنم که اشاعره که ایشون هم لزوم ناست عرض کردم اینه ما با اونها سمبولیک چون قوی ده گردن کلوفتاره انتخابش کرده، ولی همه گروه کثیر هنوز هم میگن همین عقیده دارن، میگن خدا رو میشه دید. و یه مناظره هم هست شاید کتاب ماجرای یه دیگه هم هست که نور صابونی هست همینجا پس به نور صابونی حالا میرسه. اینا میگن که رؤیت رؤیت وجودیه، اما رؤیت وجودی خیلی توضیح نمیدن، یه توضیح میدن که قانع کننده نیست. میگن که ببین الان جمله که اینجا گفتیم، چه چیزی دیده میشه؟ چیزی که موجوده، چیزی که نیست که دیده نمیشه، معلوم که دیده نمیشه، موجود دیده میشه. خب اگر چیزی که دیده میشه و موجود است، پس به لحاظ وجودی چون وجود دارد دیده میشه. حالا اگر یه موجودی در وجود بودن نیرومندتر بود و نیازمند به غیر نبود، این وجودتره دیگه، وجودی که نیازمند به غیر نباشه کاملتر نی؟ پس باید بهتر دیده بشه، چون دیدن بر اساس موجود بودنه، پس هر موجودی هرچی کاملتر باشه باید بهتر دیده بشه. و خداوند چون کاملترین موجوده پس باید بهتر دیده بشه. این استدلال شون. حالا میرسیم اون مناظره، اینجا جالبه. این حرفه، این یه قدید چون توضیح میخواست این جمله. حالا دوباره بخونیم.
ابن تیمیه سپس به این نتیجه میرسد که آنچه در تحقق خود به غیر وجود مشروط نیست، برای کامل بودن، برای کاملتر بودن در هستی شایسته تر خواهد بود و آنچه در هستی کاملتر است برای مرعی بودن شایسته تر است و به همین جهت آنچه امکان مرعی شدن در آن نیز از حیث وجود و هستی ضعیف‌تر است و به همین مناسبت میتوان گفت اجسام سخت و غلیظ برای مرعی واقع شدن شایسته تر از هوا خواهد بود، چنانچه روشنایی نیز برای مرعی بودن به مراتب شایسته تر از تاریکی است.
ببین ما هوا رو نمیبینیم چون خیلی محکم و غلیظ نیست، جسمی میز رو میبینیم، هوا رو نمیبینیم، هوا هم جسمه، ما نمیبینیم چون لطیف. یه هر چی محکمتر باشه موجود در صلابتش بیشتر باشه بهتر میشه دید، جسم رو میبینیم، هوا رو، آب رو میبینیم، نور رو میبینیم، خب تاریکه نمیبینیم، هوا رو نمیبینیم. این حالا یه استدلال، استدلال تو استدلال خوبی نیست، حالا اینا رو این تکیه کردن. حالا میرسیم به این مناظره جالبه.
این یه سوالی اینجا هستش، اگر این افراد مدبت به رویت هستن باید در جواب بریم که خود دیدن باید محدودیت میشه، یه جسم باید محدود، جسمی باید محدود باشه تا
حالا همین استدلالش همینه که هرچی محکمتر باشه بهتر دیده میشه. حالا آباد خواهند گفت هرچی هم دیده ممکنه دیده بشه و محدود هم نباشه، شاید اینو بگن. حالا میرسیم مناظره مفصل این بحث. بله خب ما که نمیخوام بگیم قبول حرفشون حرف بی اساس و بی ربطه، اما خب دارن اینا رو میگن، الان هم دارن میگن. اونا هیچی نفهمن، خلاصه اگه بخواید جواب با نفهمی چیکار کنیم؟ دارن ما داریم حرفشون رو نقل میکنیم اینجا که شما بفهمید چه حرفای مطرح بوده. ماجرا یعنی همین که شما همه حرفا رو گوش بدید. من که نمیخوام قبول کنم، ولی چه بکنم که آدمی گردن کلفتی مثل ابن تیمیه میگه. ابن تیمیه خیلی گردن کلفته، شما نمیدون جایگاهش در عالم اسلام کجاست، بزرگترین امامش میدونن اهل سنت، وهابیت، حنبلیت، همه پیروی ندارن، کل عربستان سعودی پیروی اینه و جهانی که از عربستان سعودی پیروی میکنه و خیلی ها دیگه که حتی اسمشان این برای همه رسما پیرو اینه. میدونی چقدر پیرو داره این نظر فکری الان؟ حتی در شیعه منهای خلافت و ایناش از نظر افکار منجمدش پیرو داره. آج که کنی داره میگن، من که نمیگم که میگن، من دارم نشون میدم که اینا گفته میشه، شما گوش بده فقط. میگه پس چی میگن؟ همین حال میخونیم بینیم چی میگن. بله بفرم.
ابن تیمیه پس از ذکر این مقدمات عقیده واقعی خود را ابراز داشته و میگوید چون واجب الوجود از حیث وجود کاملترین موجود بوده لذا دورترین اشیا به نیستی است، پس برای مرعی بودن شایسته ترین موجودات به شمار می آید. اگر ما او را نمی بینیم به علت این است که چشمان ما توانایی رؤیت او را ندارد، نه اینکه رؤیت او فی نفسه ممتنع به شمار می آید.
خب میشه دیدش ما چشمان نمی بینه، خب یه چشم ما ضعیفه و اون قابل رؤیت. اگه چشمت بنداز چشم خدا بود میتونستی ببینی. بله بفرم.
ابن تیمیه مرعی بودن را از لوازم و آثار هستی دانسته و معتقد است هر اندازه وجود کاملتر باشد برای مرعی واقع شدن شایسته تر خواهد بود و چون خداوند کاملترین موجود است پس برای مرعی بودن نیز از همه موجودات شایسته تر است. این سخن ابن تیمیه به خوبی نشان میدهد که جمود و ظواهر آن هم در مورد اصول اعتقادات تا چه اندازه میتواند انسان را به زبون اندیشی و ظاهر بینی کشانده و از واقعیات دور کند.
جمود و ظواهر به زبون اندیشی میکشند. حالا چیکارش میکرد؟ جمود و ظواهر چیکار کنیم؟ تا بگیم میگن تو اهل تعویلی، تو از خارج از دینی. مسئله جنگ خونینه، نه در اسلام، در مسیحیت، در یهود، در ادیان جنگه و همچنان ادامه خواهد داشت. یه دنگه همین ظاهر رو بس، هیچی نگو، یه ده تحویل میکنن. حالا چکار کنیم؟ جنگ شوخی نداره، شما خب توجه نکردین به این مسئله. یه جنگ خونینه که باید تحویل بکنیم یا تحویل نکنیم. اونی که از ظاهر میگن هیچ حق تحویل نداره، همین که ظاهرش. شما اون شب در تلویزیون ندیدین چند شب پیش؟
یه بس
میگه حق تحویله، میگه خروج از مکتب اهل بیت، همین کار اشکار کنه. این جنگ زنده است، شما فکر نکنید ما چیزی کهنه داریم میگی. بله بفرمایید.
راستی بله، این صحبتی که مسئله دیدن که شما میفرمایید جمود بر زوایر میگه اون باشه کاملا درست. این صحبتی که ایشون میگه مثلا بعد باید ما گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد، پس ما خدا رو اونجا دیدیم، همین آزاد شدن خرمشهر رو که خدا کرده ما خدا رو دیدیم، حس کردیم، نه با چشم سر، یعنی فهمیدیم این کار خدا بود. پس این یه نوعی دیدن.
نه ابن تیمیه اینا نمیگه، این یه نوع تعبیره. شما کار خدا رو، اثر خدا رو، فتح خدا رو،
خود خدا،
بس خود خداست، قاطی نکن. نه اون یه حرف دیگه است، اون یه حرف دیگه. اون خب شما میتونه حس کنی خدا رو، احساس کنی کارش و رحمتش و همه چیز، بله، ولی حرف تیمیه این دیگه خود خدا رو میشه دید یا نه.
همون
حالا بحث اینه آخه، شما قاطی نکن. بحث
خدا با خود خدا
متفاوته. نه بچه شیخ خود شیخ
در قرآن ما دیدیم که به هر طرف میتونه
بکنیم. حالا وجه یعنی چه؟ وجه بحث این نیست، نمیگه وجه و شیخ، میگه خود خدا رو. باز دوباره شما رفتیم تحویل اینا رو که ما داریم میگیم. بله بفرمایید.
کسانی که با مباحث فلسفی آشنایی دارن به خوبی میدانن که رؤیت به معنی ادراک حسی مستلزم جسم بودن مرئی است و آنچه از آثار جسم محسوب می شود در زمره مسائل هستی شناسی قرار نمی گیرد. ابن تیمیه مرئی واقع شدن را علامت شدت هستی و کمال وجود دانسته بود و در این نظریه از برخی متکلمان اهل سنت پیروی کرده است.
میگه هر چه وجود قوی تر باشه باید محسوس تر باشه. ببین چقدر شدت حسگرایی رو ببین، کارنب به گردش نمی رسه. این پوزیتیویست‌های امروز به گرد ابن تیمیه نمی رسن. میگه هر چه وجود قوی تر باشه محسوس تره. اصلا با عقل و معقول بودن اینا مخالف، با تجرد مخالفه. میگه خدا چون قوی ترین موجوده باید محسوس ترین موجود باشه. چیکار کنم؟ شما تحصیل کنم بفرم بخواه
این
مناظره
هست دوست پایگاه پشتر همه.
خب مناظره
من مثلا اینکه پشتر هم میخونم دوست پایگاه.
بخونید بخونید.
مسئله رؤیت بدان گونه که ابن تیمیه آن را توضیح کرده در کتب برخی از متکلمان اهل سنت تحت عنوان دلیل وجود مطرح شده.
بهش میگن دلیل وجود. همین متکلمین اشعری که پیروینن یا قبل از اینم بودن میگن دلیل، میگن رؤیت وجودی و دلیل وجودی، یعنی ما وجود حق را میبینیم. این اسمش ها اسمی گذاشتن، اصلا این اسمی معنیه ولی اسمی گذاشتن، با این اسم آشنا باشیم. بخونید. حالا
امام فخر رازی از کسانی است که دلیل وجود را در باب رؤیت رد کرده و آن را یک اندیشه بی اساس به شمار آورده. امام فخر رازی اگرچه بر حسب مشتب کلامی اشعری است ولی چون اهل اندیشه و جدال فکری در برخی موارد به موازین اشعریت پایبند نمی‌ماند.
امام فخر رازی خودش اشعری از بزرگان اشاعره ولی چون با فلسفه سر و کار داره، آدم عاقلی بوده، فلسفه هم نوشته، خوبم نوشته، چیز فهم بوده، یعنی اینجور جاها فاصله میگیره از اشاعره، این حرفا رو نمیزنه. با اینکه اشعری تا آخر عمر اشعری باقی موند و اشعری مرد، اما دیگه این حرفا چرت و پرت نمیزنه. دیگه این حرف بی ربط.
امام فخر رازی در طی سفر خود به ماوراءالنهر وارد شهر بخارا شد و در آنجا با متکلمی زبوناندیش و ظاهربین به نام نور صابونی در باب مسئله رؤیت و دلیل وجود به گفتگو پرداخت.
اتفاقا چند شب پیش در تلویزیون الجزیره دیدم که عالم اهل سنت اومده بود صحبت می‌کرد درباره همین تظاهرات جهان عرب. دیدم که فامیلش صابونی بود، بله، از علمای بزرگ و خودشون بودن صابونی. فکر کردم که از احفاد و اولاد همین نور صابونی باید باشه احتمالا. حالا من اینجور فکر کردم، شاید هم اینکه و این فامیل صابونی در اونها هست. بله.
نور صابونی. امام فخر رازی در طی سفر خود به ماوراءالنهر وارد شهر بخارا شد و در آنجا با متکلمی زبوناندیش و ظاهربین به نام نور صابونی در باب مسئله رؤیت و دلیل وجود به گفتگو پرداخت. نور صابونی در خطابه‌های خود مردم خراسان را به قلت فهم و ضعف ادراک متهم کرده بود. ادعای او این بود که بارها در باب رؤیت و دلیل وجود سخن گفته و مردم خراسان معنی کلام او را درک نکردند. امام فخر رازی
خراسان، خراسان بزرگه ها، آره میگم مردم خراسان بخارا و بلخا که حالا متاسفانه ازبکستانه، حالا تو شکل ازبکستان حالا افتاد، اینجا خراسان بزرگ بوده، اینجا مرکز زبان فارسی، بخارا، سمرقند، حالا اونا که اونجا هستن جرأت نمی‌کنن تو خیابون زبان فارسی حرف بزنن. اسلام کریموف ازبک اذیتشون کرد، تو خونشون فارسی حرف بزنن. اینجا اینجا خراسان بزرگ بوده و علمای بزرگ ما اکثرا حتی ابن سینا علی همین بخاراست. اینا خیلی علمای بزرگ ما داشتیم در این که آدم اصلا قصهش میشه وقتی اونجاها میره که اینجا سرزمین فارسی بوده، سرزمین اسلام بوده. البته حالا اون مسلمان سنی زیاد داره ولی فارسی رو فقط تاجیکستان باقی مونده، دیگه بقیه‌اش قدغنه و در همین ازبکستان که حالا هست که همین بخارا و سمرقند اونجاست. اینه یه وقت برای شما گفتم من رفته بودم به سمرقند، خب دیدم مثلا فارسی حرف نمیزن، جرات نمیکنم خیلی حرف نمیزن مخفیانه، مثلا قدغن فارسی صحبت کردم ولی خیلی فارسی زبانه مثل ما تاجیک هم. یعنی رفتم بازاری چیزی بخارم، بازار بزرگی داره، دیدم یک جمله سر در بازار نوشته که مثلا ما 500-600 سال پیش، جمله فارسی. ما میگیم بازار یا مثلا میگیم محل ابتیا فلان عربی هم میگیم، نوشته سوداجای با خط ظریف فارسی، سوداجای یعنی چی؟ این فارسی زبان ابن سیناست، سوداجا. حالا اینو برای خاطره گفتم که یادتون بیفته که واقعا بخارا و سمرقند بوی جوی مولیان آید همه، بعد یاد یار مهربان آید همه. بفرمایید.
ولی استاد زمینشون تکامل پیدا نکرد.
بله درسته، درسته همینطوره. ولی خب در این حال که تکامل زبان فارسی ما رو پیدا نکرده، یه چیزایی توش هست که بسیار زیباست هنوز برای ما. مثلا فرض کن شما واژه نغز رو در ادبیات به کار می‌برید که مثلا نغز رو در شعر، ولی اونجا زبان معمولی مثلا به شما احوال پرسی می‌کنه میگه نغزه، یعنی حالت خوبه. این واژه‌ها رو می‌بینی خیلی خوشحال میشی. بله بفرمایید. بله راست میگه، تکامل زبان ایرانی رو پیدا نکرد.
ادعای نور صابونی این بوده که بارها در باب رؤیت و دلیل وجود سخن گفته و مردم خراسان معنی کلام او را درک کرده‌اند.
اصلا اینه بذارمش که نام من با این حرف بذارم. بله بفرم.
امام فخر رازی وقتی ادعای نور صابونی را در باب دلیل وجود شنید، پرسید آیا تو از کسانی هستی که به احوال اعتقاد داری یا آن را نفی می‌کنی؟ نور صابونی گفت اعتقاد به حال چیست و اساسا این مسئله چه ارتباطی با مسئله رؤیت دارد؟ امام فخر رازی گفت وقتی ادعا می‌کنی که فلان شیء سیاه رنگ قابل رؤیت است، منظورت این است که مرئی واقع شدن شیء سیاه رنگ به علت سیاهی رنگ نیست، بلکه تنها به علت این است که آن شیء موجود است. نور صابونی گفت منظورم از دلیل وجود در باب رؤیت همین است که شما ابراز می‌دارید. امام فخر رازی گفت آیا سیاه بودن فلان شیء عین موجود بودن آن است یا سیاه بودن آن با موجود بودن آن تفاوت دارد؟
اینا میخواید خاموشش کنید اصلا؟
این خاموشه،
موبایل است،
این خاموشه، این حالت پرواز خاموشه.
آها
این خاموشه،
شاید این موبایل که پرواز
از میکروفونه.
خیلی خوب، از یه چاره استعمال میکنیم. بفرم
گاهی
آوازی میخونه دیگه.
باندار ستن اگه موبایلشون روشن باشه نویز میکنه.
خب موبایل رو بفرمایید یه قدر خاموش کنم.
امام فخر رازی گفت آیا سیاه بودن فلان شیء عین موجود بودن آن است یا سیاه بودن آن با موجود بودن آن تفاوت دارد؟ اگر بگویی سیاه بودن فلان شیء عین موجود بودن آن است، ناچار شیء واحد را مورد تعلق نفی و اثبات قرار داده ای، زیرا در عین اینکه سیاه بودن و موجود بودن فلان شیء یک واقعیت است، از جهت موجود بودن مرئی است و از جهت سیاه بودن غیر مرئی. اما اگر بگویی سیاه بودن فلان شیء با موجود بودن آن تفاوت دارد، این پرسش مطرح می شود که آیا این دو امر متقاید وجود دارد یا اینکه هر دو معدوم شمرده می شوند؟ البته شرط دیگری نیز متصور است که کسی بگوید این دو امر متقاید نه موجودند و نه معدوم. امام فخر رازی گفت اگر بگویی هر دو امر متقاید وجود دارد، لازمه آن این است که یک عرض به عرض دیگر قائم شده باشد، زیرا رنگ سیاهی عرض است، مفهوم وجود نیز عرض محسوب می‌گردد. و اگر بگویید هر دو امر متغایر معدومند، این نیز باطل خواهد بود، زیرا در این صورت چیزی برای مطرح شدن وجود نخواهد داشت. اما اگر ادعا کنی که دو امر متغایر نه موجود و نه معدوم است، لازمه آن این خواهد بود که بین موجود و معدوم واسطه تحقق پذیر است و این همان چیزی است که در اصطلاح آن را حال می‌نامند.
بسیار خوب، این یه قضیه مسئله مشکل شد، یه مسئله کلامی فلسفی مهم اینجا مطرح شد. فخر رازی دیگه داره با این نور صابونی مباحثه میکنه. اول هم نور صابونی اصلا نفهمید که چی میگه این، ولی خب فخر رازی عالمه در هر. نور صابونی بهش گفت که شما خدا رو مرئی میدونی؟ گفت بله، به دلیل رؤیت وجود که خدا وجود داره، هر موجودی دیدش دیدنیست میشه دید. فخر رازی ازش پرسید که مگر تو قائل به حال هستی؟ گفت چه ربطی داره مثلا حال چی هستم، چه ربطی به حال داره، من وجود داره خدا میدونم. خب اینجا اولا برای توضیح این مسئله که قد پیچیده است، من اول مسئله حال رو برای شما توضیح بدم در اصطلاح متکلمه، بعد ببینیم که فخرآزی چی میخواسته به این بگه. حال در اصطلاح متکلمین اسلامی چیزی است که بین وجود عدم تصور شده، هر چیزی یا موجوده در عالم یا معدومه. دیگه بین وجود عدم هم چیزی واسطه هست یا نه؟ یا هست یا نیست. بعضی از متکلمین ما گفتن که خب بعضی چیزا هست که نمیشه دیگه وجود داره، نمیشه دیگه عدم. مثلا ماهیت، ماهیت در مقام تصور هنوز نیست. مثلا فرض کنید یه موجود ده سر تصور کنید، حالا یا عنقا، مثلا عنقا، عنقا در کوه قاف یه افسانه است. حالا عنقا وجود داره یا نه؟ ققنوس نیست، یه افسانه است، وجود که نداره. معدوم هم نیست، اگه معدوم بود چجور تصورش میکرده؟ یا تصور میکنه؟ معدوم ها که نمیشه تصور کرد. از مفهوم ققنوس یا عقنا، عنقا وجود نیست، عدم هم نیست، یه چیزی بین وجود و عدم. اینه متکلمین اشعری میگه. حکم هم یا نه، ما بین وجود و عدم واسطه نه، این در واقع نیست. ما یه تصور میکنیم، وقتی هم تصور میکنیم تصورش در ذهن ما هست، خودش نیست. بالاخره یا وجود عدم در ذهن ما، وجود ذهنیش وجود داره، وجود اینش هم نداره، باز یا وجود یا عدم. اما یه چیزی بین وجود آدم نه. این حرف حکما است که مصرن در این که واسطه بین وجود آدم معقول نیست، امر نامعقول. میدونی چرا؟ اگر بین وجود آدم واسطه وجود داشته باشه میدونی چه اتفاق میفته؟ نه تناقض ظاهر میشه، یه تناقض محال نیست. و تناقض که محال نباشه، نظام آفرینش و همه چیز برام این خیلی مسئله مهمیه. بین وجود و عدم واسطه نیست، هنوزم اصرار بر اینه. البته دوباره امروز در دنیای امروز کمی شبیه حرف، نه حرف اشاعره، شبیه حرف اشاعره پیش اومده. خیلی این مسئله دقیقه، به خصوص با امروز اگه بخوام، دنیای امروز یه قریب اشاعره داره نزدیک میشه. امروزی‌ها نمیگن بین وجود و عدم واسطه هست مثل اشاعره، اما یه چیزی شبیه این میگن. میگن صفر و صد هم نیست، سیاه و سفیدی هم نیست، طیفه، همه چیز در طیف وجود داره. مسئله طیف امروز همین هم اسمش منطق فازیه، فازی. اتفاقا این منطق فازی هم یه ایرانی کشف کرده، ایرانی که البته متولد باکوه اما خب ایرانی، در امریکا کشف کرد و الان یه گرفته در دنیا. منطق فازی میگن همه چیز در یه طیفی دیده میشه، این هست یا آن نیست، نیست. ما میگیم یا هست یا نیست، میگه تو نمیتونی بگی یا هست یا نیست، هم هست هم نیست، یه طیفه. طیف یعنی چه؟ هم هست هست هم نیست. ما میگیم یا هست یا نیست، تمام شد. ما میگه نه، نمیتونی بگی تو طیفه، هم هست هم نیست. حالا این وارد این بحث منطق فازی نمیخوایم بشیم، یه قدر ذهنتون پریشان نکنیم، مشکل حرف مهمی هم هست، اینو بگذاریم. منتها اشاعره منطق فازی نمیفهمیدن، طیف هم نمیفهمیدن، ولی میگفتن که یه بین وجود آدم یه واسطه ما میتونیم تصور کنیم، اسمش حاله، اسمی بشن حال. حالا این اصطلاح اون است، این اول اصطلاح حال بدونی که یعنی چی، یعنی چیزی که بین وجود آدم هست. حالا فخر رازی به نور صابونی گفت تو وقتی خدا رو رؤیت میگی میکنم، مگه تو قائل به حالی؟ گفت چه ربطی داره، نه حال من این نشه. گفتم برش توضیح دار. گفت وقتی تو یه جسم سیاه رو میبینی، جسم اسود، مثلا زغار رو میبینی، چی رو میبینی؟ وجود زغار رو میبینی یا رنگ زغار رو میبینی؟ گفت خب وجود زغار رو میبینی. گفت خب رنگش به تبع وجودش میبینی یا رنگ رو میبینی؟ وجود چه میبینی؟ رنگ هم تابع ماش. گفت خب وجود، مفهوم وجود عرض ماهیت زغال شد. اسودم سیاهیم عرضه. حالا هم وجود وجود داره هم سیاهی، یا یکشون وجود داره دیگری نه، یا هیچ کدومشون وجود نداره، سه شک بارش نسته، هم وجود هست هم سیاهی، یا نه وجود هست نه سیاهی، یا یکشون میبینی دیگری به طبعه دیگری میبینی، سه شکه. اگه هیچ کدوم نیستم نه سیاهی هست نه وجود هیچی نمیبینی. اگر یکی رو ببینی وجود رو ببینی و سیاه تابع اون، عرض عارض بر عرض شده، چون خود وجود عارض ماهیته، اسود که سیاهی همون عارض وجوده و عرض عارض بر عرض میشه. این تو مبنای اشاعره هم محاله، اتفاقا بر مبنای اونا صحبته، اشاعره میگن عرض عارض عرض نمیشه، این مبنای خود اشاعره هست. خب اگر بگی هیچ کدوم نیستم که معلومه نمیتونه، اگه بگی هر دو هستن و یکی عارض دیگری است که عرض عارض عرض شده، که تو قبول نداری که نور صابونی هستی، شما قبول نداری که، اگه هر دو مستقلن، حالا هر دو مستقلن شما کدومو میبینی؟ یا هیچ کدوم نمیبینی، یه چیزی وسط این دوتا میبینی؟ اگه هر دو میبینی مستقلن که هیچ کدوم در واقع، اگه وسط این هست که قائل به حال شدی، قائل به حال، تو قائل به حال هستی یا نه؟ اول نفهمیدم، حالا ببینیم چه جواب میدی. میخوایی دوباره بخون با این توضیحی که من دادم بقید پیچیده است مثلا.
علاوه بر سیاهی زغال حجم
زغال
هم
میبینید. خب باید حجم زغال هم میبینید، درسته؟ خب اونم عرض آخر، حجم هم عرض، حجم هم اندازه عرض، کمیت عرض. بله خب حرفی، آره عوض کنید خوبه، اونا که قد خسته بودن داره بیشینن ما به ایشون انصاف دادیم، اونا که خسته ها بدیم ما بیشینن شخص جلو مستقر شما بیشین بابا یکمی جلو برا ببخشید یاد انشاءالله هفته دیگه امیدواریم که حل بشه. حالا یه بار دیگه بخونیم با این توضیحی که من دادم ببینیم مسئله چیه. بقید پیچیده است اما خب جالبه.
امام فخر رازی وقتی ادعای نور صابونی را در باب دلیل وجود شنید پرسید آیا تو از کسانی هستی که به احوال اعتقاد داری یا آن را نفی می‌کنی؟ نور صابونی گفت اعتقاد به حال چیز و اساساً این مسئله چه ارتباطی با مسئله رؤیت دارد؟ امام فخر رازی گفت وقتی ادعا می‌کنی فلان شیء سیاه رنگ قابل رؤیت است، منظورت این است که مرئی واقع شدن شیء سیاه رنگ به علت سیاهی رنگ نیست، بلکه تنها به علت این است که آن شیء موجود است. نور صابونی گفت منظورم از دلیل وجود در باب رؤیت همین است که شما ابراز می‌دارید. امام فخر رازی گفت آیا سیاه بودن فلان شیء این موجود بودن آن است یا سیاه بودن آن با موجود بودن آن تفاوت دارد؟ اگر بگویی سیاه بودن فلان شیء این موجود بودن آن است، ناچار شیء واحد را مورد تعلق نفی و اثبات قرار داده ای، زیرا در عین این که سیاه بودن و موجود بودن فلان شیء یک واقعیت است، از جهت موجود بودن مرئی و از جهت سیاه بودن غیر مرئی.
آخه میگم من موجود بودن رو میبینم، سیاه بودن رو نمیبینم، به دلیل وجودی نه، که من موجود رو فقط میبینم، شیء سیاه رو موجود بودن شو میبینم، سیاه بودن شو نمیبینم. اینا اینو میگن دیگه، درکه حکما میگن همون سیاه بودن همون رنگشون رو میبینیم. بله،
اما اگر بگویی سیاه بودن فلان شیء با موجود بودن آن تفاوت دارد، این پرسش مطرح میشود که آیا این دو امر متغایر وجود دارد یا اینکه هر دو معدوم شمرده میشود. البته شرط دیگر نیز متصور است که کسی بگوید این دو امر متغایر نه موجودن و نه معدوم. امام بکر رازی گفت اگر بگوی هر دو امر متغایر وجود دارد، لازمه آن این است که یک عرض به عرض دیگر قائم شده.
اگه دو تا وجودن، جسم و سیاهیش دو تا وجود باشن، جسم یه وجود، سیاهی هم یه وجود، این عرض عارض بر عرض شده، به خود وجود عارض بر ماهیته، سیاهی هم عارض بر وجود. و شما که صابونی هستی عرض رو بر عروض عرض رو بر عرض قبول نداری. آخه میگه دو تا هم وجوده، یه جسم هم وجوده، جسم هم سیاهی، دو تا وجود پلو هم هست، این عرض عارض بر عرض شده. این شرط اول. شرط دوم، و اگر
بگوی هر دو امر متغایر وجود دارد، لازمه آن این است که یک عرض به عرض دیگر قائم شده باشد، زیرا رنگ سیاهی عرض است، محکوم وجود نیز عرض محسوب می‌گردد. و اگر بگوی هر دو امر متغایر معدوم است، این نیز باطل خواهد بود، زیرا در این صورت چیزی برای مطرح شدن وجود نخواهد داشت.
اگر هر دو معدوم باشند چیزی نمی‌بینی. خب
اما اگر ادعا کنی که دو امر متغایر نه موجود و نه معدوم است، لازمه آن این خواهد بود که بین موجود و معدوم واسطه ای تحقق پذیرد، و این همان چیزی است که در اصطلاح آن را حال می نامند.
پس میگه هر دو موجودن عرض بر عرضه، میگه هر دو معدومن که باید چی نه؟ میگه نه، نه موجودن نه معدوم، همه قول به حاله که ما گفتیم، حد وسط بین موجود و معدوم هست.
استدلال امام فخر رازی نور صابونی را آگاه ساخت که آنچه او به عنوان دلیل وجود در باب رؤیت حق مطرح کرده پایه و اساسی نداشته و بر موازین عقلی منطبق نبوده.
خب نور صابونی فهمیده باشه خودش خیلیه. خب
گفتگوی امام فخر رازی با نور صابونی، استاد امام فخر رازی اون وقت اهل خراسان بود دیگه.
بله این همه نه امام فخر رازی اهل ری، بچه تهرونه، بچه ناف تهرون. اصلا رازی یعنی چه؟ یعنی ری. رازی عربا ری رو میگن رازی، بچه ریه، ری حالا یا تهرون بوده شب داره، به همین بچه اینجاست، بچه تهرون. منتش در هرات زندگی کرد.
بله.
آواخر عمرش رفت در هرات، هرات که مال ما بود، حالا مال افغانستان شده، هرات جز ایران بوده دیگه، حمله افغان گرفته شد. در هرات زندگی میکرد، شیخ الاسلام هرات بود و قبرش هم اکنون در هرات، اما بچه تهران.
چون نور
صابونی رویت
میگه
در
اهل
خراسان
متوجه کلام من
نمیگه. آره آره، ولی خب بالاخره امام فخر رازی هم که اهل ریه در هرات که زندگی که هرات خراسان خراسانی شده بود.
گفتگوی امام فخر رازی با نور صابونی در شهر بخارا به صورت یک مناظره شیرین نقل شده که ما خلاصه آن را در اینجا آوردیم. با توجه به آنچه در اینجا ذکر شد میتوان گفت آنچه ابن تیمیه و دیگر متکلمان زبوناندیش و ظاهربین در باب مسئله رؤیت حق تحت عنوان دلیل وجود مطرح کردن اساس و پایه عقلی نداشته و برخلاف نام و عنوان آن هیچ گونه ارتباطی با مسائل وجود ندارد. مسائل وجود در ساحت دیگری مطرح می شود که با سطحی نگری امثال ابن تیمیه سازگار نیست.
بله بله، خب من واقعا درک مسائل وجود، حالا ابن تیمیه که سهله که نمیتونه درک کنه، خب سخته مسائل وجود، اصلا درک وجود سخته، الان هم سخته، حالا برای حتی برای غیر نور صابونی یا غیر ابن تیمیه. ما وقتی وجود میدیم که ابده بدیهیاته، اصلا مسئله اصلی فلسفه همینه. وقتی وجود میدیم ما معمولا وجود میگیم ولی موجود میشناسیم، ما با موجود سر کار داریم یا با وجود. وجود منهای موجودش حالا دیدیم، هر چه باش مواجه باشین، حتی در عقل با چی مواجهین؟
با موجود.
خود وجود خود موجود به وجود موجوده یا وجود به موجود وجوده؟ موجود به وجود موجوده. خود وجود خود نداری؟ وجود همواره در پرده، در هم ظاهر هم در پرده است، یعنی وجود همیشه در موجود خودشو می نمایاند.
اصلا اگه وجود نبود موجود
اصلا نبود. اگه وجود نبود موجود نبود، اما ما خودشو بدون نقاب نمی بینیم.
نمیشه گفت فاعل موجود
چه هست؟ بالاخره موجود تعیونمونه، حالا فاعل تعیون قید هر چی اینا میشه، ولی همیشه وجود در کجا بر ما ظاهر میشه؟
در موجود،
در قیافه موجود. ما منهای موجود رو نمیتونیم ببینیم، ولی در این حال از همه ظاهرتر هم وجوده، همه جا هست،
اما با نقاب موجود. یکی هم اصلا موجود تعین اونه، جلوه همه وجهی که ایشون گفتی بود اینجا جوانی بود. موجود وجه وجوده.
چجوری موجود میشه این رابطه؟
همین تمام حرف اینه که رابطه موجود و وجود هر تعین داریم هم میگیم. حالا اینه بعد هم میرسه موجود تعین وجوده. ببین شما الان زیر مثال بزنم که قدید براتون مشکل نباشه. ببینم شما نور رو میبینین یا نه؟ نور رو میبینین یا منور رو؟ نور رو میبینین یا نورانی رو؟ نور بدون نورانی رو میبینین؟ نوری که به هیچی تعلق نگرفته بشه، نور همیشه به چیزی تابش میکنه شما میبینین، اما نوری که به هیچی تابش نکنه میبینین یا نه؟ حالا رابطه منور با نور چیه؟ جواب بده خودت.
شکل تو ضعف نور درک میکنه.
بله، ولی دیده ندارم میگم. البته اونم در باز در مظاهر درک میکنه. تو در مظاهر نتابه درک نمیکنه. اون اگر نتابه در مظاهر اصلا نمیبینی که شدت ضعف رو بخواد. نور محض کی میبینه؟ همیشه منور شما میبینه. نه نورانی.
استاد مثل نوری که در قوه وجود داره دیده نمیشه.
اصلا خود نور بالفعل هم دیده نمیشه.
آره.
ولی اون بالقوه که چی؟ من این بس
بیا تو لامپ رویه.
اصلا اون بالقوه نیه، نه کلمه ما بالقوه نمیگه. اون نور بالفعل هست، بالقوه نیه. اما ظهورش هم میشه در لامپ. در بین دیوار میبینیم نورانیه. حالا همه چی هر چی میبینی با نور میبینی. هر چی میبینی با نور میبینی. اما خود نور منهای نورانی کو هستا نمیدونی. این تشبیه گفتم برای که مشکل شما حل بشه. وجود و موجودی همچین حالتی داره. نور بله، نور حسی رو مثال زدم، گفتم مثال دیگه. اما وجود و موجود مادی نیلوزم هم نه، معقول هم هست، مجرد هم هست. اما نور حسی رو مثال زدم برای که رابطه وجود و موجود معلوم بشه. مثال بود داره. نور معقول هم هست، نور هم نور حسی نی، نور هم حالا ما نور حسی رو میگیم، نور غیر حسی هم نوره، عقل هم خودش نوره، ولی شما عقل رو میبینی؟ عقل نوره یا نور نی؟ میبینیش؟ حالا این بحث میرسیم، یا میرسیم بطور، بفرد.
با وجود این که متینیه به جسمانی بودن حق تعالی اعتقاد دارد و برای اثبات جواز رؤیت او به دلیل وجود تمسک می‌کند، از اقرار صریح به جسمانی بودن خدا اجتناب می‌نماید. او نه تنها خودش از اقرار صریح به جسمانی بودن حق تبارک و تعالی تحاشی دارد، بلکه همواره می‌کوشد همبری‌ها را نیز از قول به تجسم مبرا کند.
هم حرفاش لازمه اینه که به تجسم قائل باشه، مثلا بگه حال خدا جسمه نه میگه دو دله دیگه، مونده توش دیگه، یعنی آدم که اندیشه صاف نداره گرفتار میشه دیگه، چرت و پرت میگه، متناقض هم میگه. آقا به همبلی ها میگه نگین جسمه، ولی حرفاش همش جسمانیت.
کسانی که با آثار و شرح حال ابن تیمیه آشنایی دارند به خوبی میدانند که او در زندگی شجاعت داشته و در بیان آرا و عقاید خود نیز بسیار گستاخ بوده. آنچه حالت ابهام به خود میگیرد این است که چرا او با این همه صراحت و گستاخی که در ابراز عقاید از خود نشان میدهد در مورد مسئله رؤیت حق با اضطراب سخن میگوید. ابن تیمیه به خوبی میداند که آنچه او در مورد مسئله رؤیت بیان کرده مستلزم جسمانیت خداوند خواهد بود، ولی در عین حال او نخواسته به جسمانی بودن حق تبارک و تعالی به طور صریح اعتراف کند.
هم شجاعت داره حرفا رو صریح میزنه، هم اینجا یکمی مزبزبه مونده توش که چیکار کنه. لازمه حرفا جسمانیت، اما حالا جسم هست یا نه یکمی احتیاط میکنه نمیگه. حالا یکی از اینا که از این داغتر شاید برسیم اینجا، حرف عجیب و غریبی زده، اما صریح‌تر از این، یکی از همین اشاعره میگه خدا رو، البته یک کلمه شاید نمیگم، یکمی میگه خدا رو از ریش و یه چیز دیگه من معاف بدین، یه هرچی دیگه هست میگه، من نمیگم خدا ریش داره و یه چیز دیگر هم میگه، اما یه هرچی بگیم دست داره پازه رو همه در واقع میخواد دیگه از ریش و عورت من رو استثناء کنید، دیگه خدا همه چی داره. اینو گفته رست من. آره آره گفته، آره دیگه خواهده برای خدا ریش نگوشدش. البته این فرضش این بود که خدا مذکره، طبقا مذکر باید ریش داشته باشه. حالا این هم مسئله است که خدا مذکره یه مؤنثه. این در ادیان هندی هر دوش هست. شما در ادیان هندی خدای مذکر مؤنث باشه. آره اونا این بحث رو کردن. در اسلام این مسئله مطرح نیست. نه. خدا خداست. مذکر مؤنث در نه.
استاد سمبول ابلیس هم مؤنث هست مذکره. سمبول ابلیس هم مؤنث مذکره.
آره ابلیس هم هر دو هست. بله ابلیس هم کم مؤنث داره هم مذکر. بعد ابلیس مؤنث داره ابلیس مذکر داره.
سمبولش بود بود داره.
اما ضمیر در قرآن کریم ضمایر وقتی به حق تعالی برمیگرده ضمیر مذکر هو میگن هیه نمیگن هو ضمیر مذکره هیه ضمیر. در قرآن کریم هر جا ضمیر به خداوند برمیگرده به هو هم
برمیگرده
هو مذکر هیه نداریم هیه نه هو داریم. اما در آیین های هندی مؤنث و مذکر بفرمایید.
ابن تیمیه معتقد است که
بله فمینیستی نباشه ها. بله بفرمایید. نه چرا آخه چه انسانی؟ انسانی کلی رو میگی؟ انسانی فردی رو میگی؟ انسان ماهوی کلی رو میگی؟ نه کلی نه. اما فردی اگه بگی چکار میگی؟ این انسان انسانی کلی اگه بگی نه 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 انسان کلی انسان. اما اگه فرد منظوره تو وقت چه میگی؟ روح مجرد فرد یا روح کلی؟ قدم مذهب میپرسن. خب فرد وقت مذکر مؤنث نداره؟
مرتبه
عالیش چرا داره؟ اگه فرد باشه مذکر مؤنث عالی فرد عالی مرد مرد عالی زن زن. اما اگه کلی میگی در کلی مذکر مؤنث. سوال تو روشن کن دارم جواب بدم. اگه منظور در روح مجرد کلیه نه مذکر مؤنث. اگه مجرد فردیست بسته بینه که اون روح مجرد روح کی باشه مرد باشه مرد زن باشه. بفرد
ابن تیمیه معتقد است که ادله نقلی و براهین عقلی به جواز رؤیت حق دلالت دارد تا جایی که منکران رؤیت در برابر ادله عقلی به عجز و ناتوانی خود اعتراف میکنند. ابن تیمیه مخالفان قول به جواز رؤیت را ناتوان و درمانده معرفی کرده و میگوید در برابر ادله عقلی که من برای اثبات این مدعا اقامه کردم مخالفان جز تسلیم هیچ گونه چاره دیگری ندارد.
حالا دلیلش همین چیز بوده رویت بوده. میگه این دلیل عقلش دقیقی هم کنم. میگه اونا حکما رو میگه اینا عاجز شدن در مقابل من برای ادعا میکنه. دلیلش هم دلیل وجودی بود که دیدیم چقدر ضعیف که بیرن. بله
او به برخی از ادله نقلی نیز اشاره کرده که از آن جمله آنها احادیث ذیل است. قال صلی الله علیه و آله انکم سترون ربکم کما ترون الشمس و القمر و انکم ترون ربکم عیانا یعنی شما پروردگار خودتان را خواهید دید همان گونه که خورشید و ماه را مشاهده میکنید. در اینجا ابن تیمیه صریح و قاطع سخن میگوید و مخالفان خود را نیز در برابر قدرت ادله ای که مدعی آنها شده عاجز و ناتوان میشمارد ولی در عین حال اضطراب درونی خود را پنهان نکرده و بلافاصله در مقام توجیه ادله نقلی برآمده است. او میگوید درست است که در حدیث رؤیت خداوند مانند رؤیت خورشید و ماه معرفی شده ولی اساس این همانندی تشبیه رؤیت به رؤیت است نه مرئی به مرئی. ابن تیمیه در اینجا بین رؤیت و مرئی تفکیک قائل شده و معتقد است تشبیه و همانندی تنها بین دو نوع رؤیت صورت پذیرفته و تشبیه یک رؤیت به رؤیت دیگر مستلزم این نیست که مرئی نیز با مرئی دیگر همانندی داشته باشد.
از بس که تنزیهیه میخوام بگه در این از این تشبیه هم خوشش نمیاد که خدا هم شمس و قمر همطور که شما ماه و ستاره میبینید خدا رو میبینید ناراحته. میگه خدا مثل ماه و ستاره نی. این تشبیه در رؤیته یعنی همطور که اینجا رؤیت هست اونجا هم رؤیته نه مرئی. تشبیه در مرئی میگن که ظاهر حدیث تشبیه به مرئیه یعنی اینقدر این اضطرابات اضطرابهاییست که در وجودش هست از اون تنزیهیه. هیچ تشبیهی هیچ سنخیتی میخواد بین خالق و مخلوق نباشه. اینا تنزیهی هم دیم یعنی هیچ سنخیتی بین خالق و مخلوق نیست. هر چی میخواند خدا رو جدا کن دور میخواند بکنند خدا رو. این یه نوع تفکر الان هم هست پراوان الان طرفدار داره.
در اینجا ابن تیمیه میکوشد به گونه ای سخن بگوید که از بعد و جسمانیت حق تبارک و تعالی اجتناب ورزد. او در این اینکه از جواز رؤیت حق عقلا و نقلا به شدت دفاع میکند، همواره میکوشد که از بعد و جسمانیت حق تا آنجا که ممکن است احتراز نماید و این همان چیزی است که موجب میشود در سخن او نوعی اضطراب و ناسازگاری پدید آید. ابن تیمیه از سوی حاضر
نیست. اینم یه اشکال دیگه، اینم یه اشکال خوبی کردی. بله بله، این همین با تنزیه بودن مخالفه. بله کاملا اشکال خوبی کردی. بله این با تنزیه سازگار نیست. اگه تنزیه باشه باید قابل رویت هم نباشه. بله
ابن تیمیه
آدم وقتی اهل عقل و فلسفه نباشه پریشان زیاد میگه، آدم وقتی منطق نداشته باشه پریشان میگه. حالا هر کی میخواد
شامل ابن تیمیه،
تمام پریشان گویی آدم ها اینه که منطق نداره. بله
ابن تیمیه از سوی حاضر نیست به جسمانی بودن حق تبارک و تعالی اعتراف نماید و از سوی دیگر میکوشد که در جهت بودن وجود حق را به عنوان یک موجود مرئی عقلا توجیه نماید. او برای توجیه مدعای خود در آغاز به یک پاسخ نقضی متوسل میشود و میگوید تردیدی وجود ندارد که سطح جهان مرئی و برای اشخاص قابل رؤیت است. در این حال نمیتوان ادعا کرد که سطح کل عالم در عالم دیگر واقع شده است. به این ترتیب سطح جهان در عین اینکه مرئی در جهت قرار ندارد. البته این در صورتی است که جهت به عنوان یک امر وجودی مورد توجه واقع شود، ولی اگر جهت به عنوان یک امر عدمی تفسیر شود مسئله صورت دیگری پیدا خواهد کرد. ابن تیمیه میگوید وقتی جهت به عنوان یک امر عدمی تفسیر شود، در جهت بودن یک موجود مرئی به معنی این است که آن موجود در جهت نیست. به عبارت دیگر میتوان گفت وقتی جهت یک امر عدمی به شمار میآید، تفاوت نیستی بین این که کسی بگوید فلان موجود مرئی در چیزی واقع نشده است، یا این که بگوید فلان موجود مرئی در عدم قرار گرفت، یا این که بگوید فلان موجود مرئی در عدم قرار گرفته است. ابن تیمیه
اجازه بدید اینو یه قد توضیح بدم. مشکل شد، مشکل هم هست، مسئله مشکل دوباره اینجا مطرح شد. ببین یک از خب متوجه اشکالات بوده، اون وقت ادعا داره که خداوند قابل رؤیته، حالا ولو به دلیل وجودی خودش، هر اون چی که مرئی است در جهت میشه چیزی دیده بشه و جهت نداشته باشه. جهت که میدونی یعنی چی؟ جهت یه چیزی رو ببینی به شما جهت نداشته باشه میشه؟ خب این اشکال متوجه بوده، به خودش این اشکال میکنه که اگر خدا مرئیه و دیده میشه باید خدا جهت داشته باشه، و هر چیزی که جهت داشته باشه چی میشه؟ قابل اشاره حسی است، و هر چیزی قابل اشاره حسی است چیه؟ همینی که عبادش از مختلفش و عباده رد که بگه جسمی صریحا نگفت جسمی. هر اون چه جهت داره قابل اشاره است، هر اون چه قابل اشاره است جسمی. حالا همینه داریم میگیم، ممکن میگه دیده میشه اما نمیخواد بگه خدا جسمی، در هم اشکال همینه میگیم، ما داریم اشکال داشت میکنیم. خب حالا حالا همین در حال جواب میده، حالا توجه کنی این میگه خب پس این اشکاله، اگر خدا دیده میشه باید جهت داشته باشه و اگر جهت داشته باشه باید جسم باشه، پس چرا نمیگم جسم؟ یه جواب رندانه میده، میگه ببین ملازمه نیست بین دیدن و جهت داشتن و جسم بودن، میگه در جای واقع شدن، میگه سطح کره زمین، سطح کره زمین ما میبینیم، سطحشون سطح کهکشان رو میبینیم بس کن با تلسکوپ هابل، حالا وقتی کهکشان رو هابل نبود ولی سطح کرات رو میبینیم. آیا سطح کره در یک کره دیگه قرار داره؟ سطح جهان در یک جهان دیگه قرار داره؟ و اگه سطح جهان در یک جهان دیگه قرار داشته باشه اون جهان هم یه سطح داره، و اگه اون سطحش رو ببینه اونم در یه جهان دیگه قرار داره؟ پس از طول نزنیم میخواد بگه سطح رو میتونیم ببینیم ولی در جای قرار نداره. این جواب رندانه ایست داره میگه که سطح چیزی رو میبینیم ولی این سطح در یه جهان دیگه قرار نداره. توجه فرمودید؟ خب وقت این مسئله جهت اصلا خودش مسئله مهم بود که اصلا جهت داشتن یعنی همین الان هم در فیزیک هم مسئله هست. جهت کهکشان ها جهت دارن، ما برای کهکشان ها چیه؟ الان چیزی نیست، چیزی هست. بی‌نهایت نمیگن عالم بی‌نهایت. بالفعل نمیگن، نه. بالقوه میگن. حالا توجه کن. دنیای امروز وقت جهت رو یه چیز دیگه میگه. میگه که ببین در ذهن همه شما اینه که جس همیشه در یه مکانه. اصلا شما جس رو بدون فضا که نمیتونید تصور کنید. هر وقت جسم رو تصور کنید در جاییست. جسمی که در جایی نباشه میتونید تصور کنید. حالا اول باید جا باشه بعد جسم، اول جسم باشه بعد جا. تصور آدمی که اول یه جایی هست، مثلا تصور اینی که عالم یه خلایی بوده، کل این اجسام عالم باید توی خلا. فیزیک امروز میگه این نیست، میگه جا با جسم پیدا میشه، جسم انبساط پیدا میکنه، جسم انبساط که پیدا میکنه جاشو با خودش میاره. توجه، حرف مهمی ها. جسم جاشو به خودش میاره یا جسم در جایی واقع میشود؟
اینه
هم
سوال، جسم کجا
مومده میشه؟ آه اینه هم سوال، بسیار سوال خوبی کردن میشه. حالا همینه فیزیکدانا باید جواب، همین ما این سوال کردیم.
جهت مسئله پیچیده ایست. ما الان ماه و خورشید و بالای سرمون میریم،
همین.
ولی موقعی که بریم تو ماه زمین بالا سرمون،
کاملا نسبیه. بله کاملا درسته، بالا و پایین اصلا نداره. یعنی اینو یسار، الان این مثلا این در دست راست منه، ولی برای شما این در دست چپه یا راسته؟ دست چپه. همه شما از برای من دست راست. حالا راسته یا چپه بالاخره اینجا؟ برای شما چپه، برای من. بله همینطور که شما، البته جهات یمین و یسار اینا رو گفتن نسبیه. قدم های ما میگفتن جلو و عقب و یمین و یسار نسبیه، اما بالا و پایین رو اونا چون زمین رو مرکز می‌نستن میگفتن نسبی نی واقعی. ولی امروز فیزیک جدید میگه همه نسبیه، فوق و تحت هم نسبیه، همینطور که شما میگه. حالا این بحث‌های مهمه. در حال جهت، همین که میگه جهت مسئله مهمیه، که جهت چیست و اگر خداوند دیده بشه باید جهت داشته باشه. و این حرفیشون هم هنوز کافی نیست که ما حالا سطح زمین رو می‌بینیم و در جای واقعی نی. و الان همین فیزیک امروز هم که میگه جسم با خودش با انبساطش فضا پیدا میکنه، سوالشون سوال به جاییست که اصلا انبساط بدون در نظر گرفتن جهت یعنی چه؟ اگه شما جهت در نظر نگیرید انبساط معنی پیدا نمیکنه. باید جهت در نظر داشته باشه تا انبساط معنی پیدا کنه. انبساط پیشرفتن است. پیشرفتن در کجا؟ در نیستی یا در هستی؟ هستی جا. خب حالا امروز دیگه فکر میکنم که این بحثی قدر مشکلی میزنیم برای توضیح بیشتری میخواد. بله بفهمم.
صحبت از جهت و صحبت از جهت و مکان اینا هست، یعنی صحبت از ماده
است. آخه اینا میگن، عرض کردم، ما که نمیگیم. اینا میگن خدا رو میشه دید، ما نمیگیم. نه
بحث تفکیکی که بین ماده و خدا میکنه، بعد میگه ماده تجلی خدا. از یه طرف میگیم غیر از خدا چیزی وجود نداره، از یه طرف میگیم اینی که وجود داره تجلی خدا است. از یه طرف میگیم ماده خدا نیست. این بحث
در رابطه
اون مسئله جهت و ماده و
جسم
خدا رو
بحثش میاره. بله میدونم اینا رو ما بحث حالا خواهیم کرد که ارتباط خدا و عالم چیه، بحث مهمیه، اینا رو بحث میکنیم، کردیم و قبلا هم بازم میکنیم. ولی اینا دارن میگن تو خدا مرئیه دوشان مستقر هست، ما با این اشکالات مواجه نیستیم. بله بفرمایید. در موجود، وجود در موجود قابل رؤیت. شما موجود میگید نه، ببین عقلیه تفکیکش، تفکیک اره که نمیذاری وجود. شما موجود ببینی، موجود بدون موجود رو نمیبینی. اینه برای میگه اینه باید تعمل کنی بسید. شما هر چی میبینی موجوده.
ببخشید این اشعار با طرفداران ابن
تیمیه
در حقیقت
میشن
کافر
مطلق،
چون خدا رو قبول
ندارن. دیگه قبول ندارن، شما رو کافر مطلق خدا رو هم قبول داریم هم میدونیم.
نه از نظر باشیه ها
خودش تو شیعه ها این حرفا رو میزنه، شما این حرفا رو میزنه، حالا خودش در اون بقل از این
درست.
اگر این فرماتی که مرد که این دو جانیان رو برمید، حالا ما نمیگیم هنو جهت اسمی علم امروز میگیم روحانیه نمیگیم اما حالا اونه که میگم اسمی میگم پس روحان اسمی
ممکنه که اجازه ارتباط صادر بشه، یعنی مثلا یک کسی مثل احمد جامی، یک کسی مثل همساله هم ناد ارتباط با موجودات مثل نه من خب من دیگه رو در جای دیگه با شما صحبت کنم.
حالا
نه الان که مثلا
من نه حتما باید قبول کنیم. خود فازی هست یا نیست؟ منطق فازی هست یا نیست؟
هست سالان که مطرح هست.
حالا بین بودن نبودنش مسئله
دوستان برای اینکه بدونید هفته آینده کلاس کجا تشکیل میشه حتما به سایت مراجعه کنید.
در منطقه قاضی امتناع اجتماع
نهایی از این پس منطقه قاضی هست یا نیست؟ یا باید بگی هست یا باید نیست؟ میتونی بگی نه هست نه نیست؟ میتونی بگی هم هست هم نیست؟ پس قبول کنه بود
استاد
شما به صدا سیما شما یک تعلیم میکنید این نمیشه شما شما میتونید به صدا سیما بنویسید صدا سیما یک تعلیم کرد
چرا
آره
چی؟
میشه که
دفت
امروزی که داریم توضیح میدیم به همین جهت گفتم که توضیح میدیم
آره یک
توضیح سنگین با توضیح میدیم آره به تبدیلی چی دیگه باید به توضیح میدیم
آره برای
سنگین
چند
بازی خوندیم سنگین ما میدیم باید اینو میدیم سنگین من با فاتحه امام نام نخوندم
نه نخوندی؟
نخوندم
حالا خلاصه حرفشون این بودش که نوشته بودش که حتی فلسفه و عرفان هم از حقیقت دور است بعد توی کتاب نه گفته بوده سخنرانی تو زیر سرسته بعد توی کتاب نوشته بود که حتی علم توحید هم اگر با تحصیل بوده نباشه از حقیقت این یعنی چی فلسفه و عرفان هم از حقیقت اصلا این جمعه رو درست میدونید شما؟
نه
درسته
میگونیم امام همچی چیزی نگفته خودش اهل فلسفه
گفته تو تلویزیون
اصلا دیرش نوشته خودش اهل فلسفه بوده خودش اهل عرفان بوده خودش توصیه کرده به گورباچوف نزد فلسفه
بوده نه حالا من چیزی که
حالا من نمیدونم اونا که شما میگوید من اینا نمیدونم چرا از من میپرسید ولی خودش اهل فلسفه درس داده خونده
من
نمیدونم حالا اینا رو که من قبلن اینجا صحبت نمی کنم من تو گفتن
دارم
نه من دوست دارم
چی میخوایی
بگی حالا تحذیب آره آدم اگه خر باشه هرچی هم تحذیب کنه خر باقی مانه گوش بده با هم تحذیب کنم
این
رو نبودی دیگه تحذیب کسی منکرش نیم برو تحذیب کن حالا یه خر باشه خر محذب هم داریم
استاد
این کلاس بشن اون خود بشن ما دیگه مورد
من
در مورد مصاحبه با آقای مشاور رایم. من در مورد اون که باز خلاصه اسیشن فاصله. ماجرا چک خلاصه. من عرفان درسون. من واسه تو چه عرفان میمونم. میگم چک رو یاد. و غالبا اشتهام خانم ها. میخوام مرید بشم.
نه من
خانم گفتم شما به خانم گفتم حالا گفتم از هیچ کس دستوی نگیر فقط از شوهر
خود
از شوهر اطاعت شوهر واقعی برسید
نه
نه نه در عشق نه ولی در زندگی چه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه